میان بوستانی که گلهایش هوای جانت را تازه می کنند. آری، منظور همان باغ گل هستی است، همان گلهای نوشکفتی بهار. چه مولانا زیبا می سراید، اگر گل را خبر بودی همیشه سرخ و تر بودی. از ایرا آفتی ناید حیات هوشیاری را.
اینجا رادیو سلامت، برنامه زنده گل یا پوچ از گروه سلامت اجتماعی. عنوان برنامه امروز ما بگو نه هست و میزبان جناب دکتر شهاب‌الدین شهرابی فراهانی هستیم، روانشناس و درمانگر حوزه اعتیاد. 3102 سامانه پیامکی 2265 2876 شماره تلفن. این بخش رو در مورد روایت دوم صحبت کنیم و بعد بپردازیم به پیامک‌های شما و تماس‌های تلفنی که با برنامه داشتیم. آقای دکتر، بخش دوم روایت برنامه رو شنیدیم. در بخش اول شما در واقع هشدارهای بسیار بسیار جدی دادید نسبت به مصرف گل و تبلیغاتی که در مورد مصرف اون برای جوونا و نوجوونا اتفاق افتاده و اینکه به هر حال یک نوجوانی در یک گروهی قرار میگیره، تفکر غالبشون این هست که مصرف گل یه چیز گیاهی عادیه و برای جووناست، تریاک و اینها برای افرادی که سنی ازشون گذشته، ما نسل جدیدیم. از یه طرف هم توی کشورهای خارجی بعضیاشون مجازه، پس اونا چون کشورهای پیشرفته‌ای هستن دارن مصرف میکنن، ما هم باید الان دیگه نسل مصرف جدیدیم، یه جورایی دیگه این نسل قدیمی رو کنار بذاریم، جدیدوار به قول معروف بریم جلو. و از اون طرف هم گفته میشه برای خلاقیت خوبه، برای رشد فکری و ذهنی خوبه. همه اینا میشه در واقع این که من نوجوان پام سر بخوره. اما عنوان برنامه امروز ما هست بگو نه. در برابر این همه ترغیب چجوری بگیم نه؟
ببینید واقعا سخت. امروز باورهای غلطی در مورد مصرف مواد به خصوص گل، چون گل میتونه به راحتی باز بکنه دریچه مواد رو بسون سمت یک نوجوان جوان. واقعا پیشنهادات و باورهای غلطی که در مورد مصرف گل وجود داره اینقدر زیاده و اینقدر وسوسه آوره.
چند تاشو میگین آقای دکتر؟
همین مواردی که شما فرمودید. خب اولا از اینجا خیلی وقتا شروع میشه، من خب خیلی با جوونان و جوونا سر کله میزنم.
خودت هم جوونین دیگه آقای دکتر.
خدا شکر. بله. بعد میپرسم مثلا ازشون خب چی بهت میده، چه کار میکنه. اولین صحبت همیشه همینه، گل که طبیعی از او زمین در میاد، چیزی نداره، آسیبی نداره، صنعتی نیست. ببینید شما با یک کلمه خیلی راحت یک هنجار بزرگ رو میشکنید، یک لایه مقاوم رو میشکنید. خب این اولا که گیاهیه،
بله،
مثل همون چه هم نعنا، مثل پونه، مثل خیلی چیزایی که گیاهی میبخوری مصرف میخوره. دو این که دریچه هم چشم سوم رو باز میکنه، چه میدونم انرژی آدم رو زیاد میکنه، خلاقیت آدم زیاد میشه، ذهن این اونو میتونی بخونی ببینی، تحرکت زیاد میشه، شاد میشی، شنگول میشی، میگی میخندی. حالا بزرگواری مثل پیامه که فرستاده که عشق و حال میکنیم و میچرخیم و میگردیم. حالا همینه، واقعا همینه. یک زندگی فارغ از این مسائل و بی برنامگی وجود میاره در اصطلاح که تو پیش خود میگه خب چیه مگه؟ به قول شما خیلی از این افراد مثالاشون همین چیز هست، تو فلان کشور آزاده، تو این کشور آزاده، دارن مصرف میکنن.
یه چیزی که مهندس
فلان جا مثلا اینو مصرف میکنه، کجا توی مثلا فکر میکنه توی ناسا کدوم مهندس این کارو میکنه؟ خب این حرفای واقعا پوچی که خب ما باید به نوجوان و جوان بگیم با یک رسانه‌ای که قابل قبول باشه، خب با یک افرادی که قابل قبول باشن، با کسانی که بپذیرن اینا. شاید من به عنوان پدر یا به عنوان یک مادر بیانم واسه بچه خودم، واسه فرزند خودم گیرا نباشه. یک رسانه، یک فرد، یک ساختار، یک چیزی که هم صحبت و هم کلام همون جوان باشه،
بله،
باهاش صحبت کنم، اینو بگه، بگه آه من این کارو کردم، تش شدین، یا واسه من این کارا رو نکردم و به این پیشرفتا رسیدم. واقعا اولا کار سختیه، چون که دوستان پرسه و که وسوسه و اینا واقعا سخته، واقعا سخته. ما از یه لیوان چای نمیتونیم در طول روز بگذاریم، اینقدر وسوسه میشیم چای بخوریم، قهوه بخوریم، واقعا اینا نمیتونیم پیشگیری بکنیم.
بله.
این فردی که اعتیاد داره و اون چیزی که مصرف کرده و تجربیاتی که داشته تو اون سرخوشی، تو اون لذت‌های کاذب، تو اون احساس سبکی یا هر چیزی که داشته، یا اون خلسه‌ای که بعضی باش میرن، خب لذت میداده بهشون. ما باید همتراز با اون برای اینا چیز برنامه درست کنیم. اولین مشکلی که ما داریم، ببینید وسوسه چرا غالب میشه آقای دکتر سلجوقی؟ شما زمانی که یک فردی باشید که برنامه داشته باشه، زندگیش صبح تا شب یک روتین داشته باشه و یک صبح از کجا شروع بشه و شب به کجا خاتمه پیدا بکنه داشته باشید، اصلا وقت نمی‌کنید سمت این چیزا برید.
من یادم آقای دکتر زمانی که دبیرستان بودیم میگفتن که جوون و همون سمسنهای ما رو در واقع معلم همون میگفتن، میگفتن اینقدر باید شما سرت شلوغ باشه رو درس خوندن و اینو، یعنی واقعا برنامه ریزی میکردن برای ما، که وقتی سرمون رو گذاشتیم رو بالش درجا خوابمون
بخوابید.
یعنی نوجوان جوان اینجوری باید.
الان دیگه مثلا ما ساعت 12 شب تازه فضای مجازی شروع میشه توی خونه.
بله.
خب این به اشتباس. حالا بعضی کار دارن، واقعا دغدغه کاری دارن، یه چیزه. من نه، از روی علاف بودن ببخشید. و اینکه در طول روز از اینجا بلند شدم نشستم اونورتر، از اونورتر بلند شدم نشستم اونورتر، شبم خوابم نمیبره، نمیدونم چیکار بکنم.
این همون مخالفه سازندگیه که فرض اشاره کردم.
یعنی باید من به عنوان یک والد، به عنوان یک چند معلم، یک دوست، یک کسی که تو این جامعه وظیفه اجتماعی داره، باید بدونم که این نوجوان 7 8 10 ساله که 10 11 ساله که در شروع مصرف هست و آسیب از همون سن داره شروع میشه، رو بیارم تو وادی ورزش، بیارم توی وادی برنامه ریزی، بیارمش توی وادی حرفه‌آموزی.
بله.
بهش یاد بدم این سری چیزا رو، این سری کارا رو، درگیرش بکنم، انقدر من اینو درگیر نگه دارم که اصلا وقت نکنه که بره علاف توی پارک بچرخه.
پس این پدر مادر الان در واقع یه چیزی دستشون اومد. الان بله. اگر من میخوام بدونم که آیا بچه من درگیر گل و اینها ممکنه بشه یا نه، میتونم الان نگاه کنم بچه من از صبح تا شب چی کار میکنه؟
هیچ کاری نمیکنه.
اگر کاری نمیکنه یعنی درگیره.
خواهشن یادآوری من دوستانه به پدران و مادران محترم اینه که خواهشن کلاسایی که خودتون دوست دارید بچه ها نباید برن. یعنی الان اینو شنیدیم بعد. شد یک دستاویز حالا اصطلاحاً که خب بیاد فلان دکتر گفته که تو باید بری کلاسای مختلف که برنامه روزانه‌ات گرفته بشه. این هرز چرخیدن و این زمان هرزی که داره سپری میشه رو تو باید تو این کلاس ها بگذارنی. حالا از این ساعت کلاس که من دوست دارم تو باید بری. نه، ببینید یک نوجوان، یک جوان چرا میره سمت مصرف؟ برای اینکه من شخصیتش رو خورد کردم، برای اینکه من بهش بها ندادم، رفته تو گروه همسال، اونجا بهش گفتم ماشالله فلان، ماشالله فیسار، اینقدر اینجوری تاییدش کردن، اون آدم، اون جوان، نوجوان، ببخش حالا من خیلی عامیانه صحبت میکنم چون میخوام خیلی راحت باشم، الان اون فرد فکر میکنه که دیگه چه میدونم، یه فردی که میگه من آنم که
قول مرحله
آره آخره رستم باید پهلوان، میگه من خیلی همه چی تمومم، ولی تو خونه میرم چی میشم؟ مامانم میزن تو سرم، بابا میزن تو سرم، منو تأخیر میکنن. پس اینا خوبن، دوستان خوبن، همون دوسته که خوبه بله و شیرینه به قول اون شرایط، همون دوسته بهش بگه بیا الکلو بخور میخوره، بگه این قرصو بخور بخور میخوره، و بگه این گلو بکش میکشه،
جایی که تایید میشه.
احسن. و ما تو خونه مداوما داریم سرکوب میکنیم، ترور شخصیتی میکنیم، تحقیر میکنیم، من میدونم تو نمیدونی میکنیم. بابا این نیست فضای زندگی، اصلا این شکلی نیست.
پیش جوونا و پیش دوستامون هم خوش میگذره، هم تاییدم میکنن، جایی که هم هوامو دارن.
ببینید من اصرار میکنم خیلی، من سال گذشته 402 تا 403 آقای دکتر وقت گذاشتم، محله محله، مسجد به مسجد سخنرانی داشتم، میچرخیدم، فقط به خانواده‌ام گفتم خواهشن اون طوری که دوست دارید نباید بچه‌تون رو تربیت کنید. بچه باید یک نظام تربیتی و ساختار رفتاری داشته باشه توی قالب.
بله.
تو دوست داری بری خونه خواهرت، بچه دوست نداره بیاد خونه خالش. اجبار نکن، اصرار نکن، پشو با بچه برو بیرون، ببین اون کجا دوست داره، بذار به جایی که با گروه همسالش بره سینما و تئاتر رو تو پارک بره، ببخشید مثلا میخوام ولیگردی بکنه و این کارا رو بکنه، بره فلان جا چند وایسن دور هم اکیپ دور هم رپ بخونن، برن فلان کارو بکنن، بذار با تو بیاد این کارا رو بکنه. تو بلند شو بگو آقا من میخوام امروز با تو بیام بریم کجا تو دوست داری بریم، اصلا امروز با تو بریم، هر کار هفته یه مرتبه تو بساز بچت باش، هفته 6 روز اون بساز توه، ولی ما نمیخوایم این کارو بکنیم. ما یک دیکتاتوری درست کردیم که میخوایم بگیم فقط من بگم تو بگو چشم، لباس من میگم چیه پوش، خب اون لباسی که تو دوست داری بپوشی اون دوست نداره، لباسی هم که اون دوست داره تو نمیپوشی، یعنی یک چیز جنگ متقابل مست خانواده محاکم شده. همین میشه که یه جوون از صبح علت طولو میزنه بیرون با این رفیقاشو با این ورانور ول میچرخه توی پارک، ساعت ها گوشیش دستش تنها نشسته ولی حاضر نیست بره تو خونه بشینه. ما باید ساختار خونه رو، یکی از به بزرگواری اینجا سوال پرسیده که چرا این حرفا رو خانواده ها یاد نمیگیرن که بعدن بیاس میلیون ها پول خرج بکنن وقت درمانش.
0939627 همین سوال رو پرسیدن که پیشگیری مگه بهتر از درمان نیست؟ چرا خانواده مواظب نیستن و بعد میان حالا میگن که پیش بهترین دکتر ببریم حالا چیکار کنیم؟
خانواده چون آموزش ندیده. ببینید من اینو بارها گفتم، از شما ممنونم، از گروه رادیو سلامت و این برنامه گلیاپوچ ممنونم. تنها برنامه دغدغه من تو زمینه احتیاط تو کشورم همینه متاسفانه. ما کدوم برنامه تلویزیونی تو این شأن داریم که تخصصی کار بشه تو احتیاط؟ واقعا نداریم، همین یه برنامه است. خب خانواده کجا باید یاد بگیره؟ کدوم کلاس، کدوم آموزش، کدوم مدرسه این کارو کرده؟ هیچ کس این کارو نمیکنه. خب مادر بینوا از کجا باید یاد بگیره؟ اون پدری که صبح تا شب مجبور این همه کار بکنه که بتونه صبح و شبش برسونه باید کجا یاد بگیره؟ کدوم اداره، کدوم سازمان این چیزا رو یاد میده؟ هیچ کس. شاید همین الان که من شما صحبت میکنیم خیلی از این بندگان خدا درگیر کار و زندگی هم وقت نمیکنن گوش بدن، ولی باید بدونیم که بله، بنده اگر توی خونه نظام خانه رو درست بکنم، تربیتم رو درست بکنم، دوستانه برخورد بکنم، بپذیرم فرزندم و مسئولیت سپاری بکنم و شخصیت بهش بدم، قطعا پیشرفت میکنه، رشد میکنه و از من همه چیو میگیره. ولی اگر تحقیر کنم، ترورش کنم، دیکتاتوری حاکم بکنم، هر چی من میگم باید بشه باشه،
قطعاً
بچه من بعد از بین خواهد رفت و اون موقع باید کاسه چه کنم دستم بگیرم. من خواهش میکنم از کسایی که شنونده هستن توصیه بکنن به همه دوستان که این برنامه رو گوش بکنن، فایلای این برنامه رو تو ایران صدا هست پخش بکنن، همه بشنون این صحبت‌ها رو، بشنون نکته برداری بکنن، برای هم ارسال بکنن. این بسیار خوبه که این فرهنگ رو ما مثلا بتونیم ایجاد بکنیم که اطلاع رسانی بشه در مورد بحث اعتیاد. امیدوارم که انشالله، فکر کنم زمان نداریم،
یه فرصت داریم یه بخش کوچیکی رو بشنویم، مجدد بیم در خدمتون هستیم. خیلی ممنونم، با گلیا پوچ همراه هستید.
شما چند سالتونه؟
21 اردیبهشت 14 سالم.
شما؟
من 12 سالم.
شما؟
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
شما؟
من تازه 15 سالم شدم.
منم 16 سالم
دیگه. و شما؟
من 17 سالم.
من هایی
پیشتر چی بوی بدی داره؟
سیگار.
کیا سیگار میکشن؟
شما دیگه.
من که پیش تو سیگار نکشیدم.
خودم دیگه سیگار میکشیم.
اگه میدانید سیگار کشیدن میزان ذخیره ویتامین آ را در بدن کاهش داده و همین موضوع باعث بروز چین و چروک دور چشم و اطراف دهان میشود؟
خب با گلیا پوچ همراه هستین. خیلی نکات خوبی های دکتر فراهانی برامون گفتن، از اینکه حواسمون جمع باشه به عنوان پدر مادر چی کار میتونیم بکنیم. آقای دکتر 30 ثانیه نکته پایانی.
بله خیلی کوتاه. البته همین من صحبت پایانی کردم، خواهش میکنم از خانواده ها به جای درگیری و دیکته کردن تفکر خودشون نوجوانشون رو بپذیرن و باهاش قدم به قدم حرکت بکنن تا بچه من، فرزند من از خونه دور نشه بره توی جامعه که یه مش گرگ منشسته این فرزند من رو نابود بکنه. خدای نکرده که به اون روز برسه نمیشه کارش کرد. من این توصیه پایانیمه، امیدوارم که ایام به کام همه مردم ما باشه و انشالله در باران رحمت به روی کشور ما باز بشه، گشوده بشه به حق انسان‌های خوبی که تو این کشور هستن. انشالله ما کشورمون سیراب از آب بشه.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید. از همه شما دوستان هم متشکرم و ما تا رهایی راهی نیست.
من روزهای سختی را پشت سر گذاشتم، ولی اکنون فقط شما را میخواهم. میدانم در تاریکی ماندم، میدانم در سیاهی قدم گذاشتم، ولی دریافتم که میشود از نو شروع کرد.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
آماده باشید.
به نام خدا و سلام. امیدوارم لحظه های خوب و آرومی داشته باشیم. آماده باشیم نام برنامه ماست. هدف ما از این برنامه آگاهی و آمادگی در مواجهه با زلزله است. با ما همراه باشید تا با هم بشنویم، یاد بگیریم، به کار ببندیم و آماده باشیم. برای چند لحظه به زمین زیر پاتون توجه کنیم. زمینی که آروم و بی صداست. این زمین آروم مثل یک موجود زنده است، لایه لایه و پر از حرکت. بله، دقیقاً زیر پاهامون صفحه‌های بزرگ سنگی زمین دائماً در حال جابجایی هستند. البته زمین خیلی آهسته و آروم تکون می‌خوره. اونقدر آهسته که شاید در یک سال فقط چند سانتی متر جابجا بشه. گاهی صفحه‌های زمین در حین حرکت به هم برخورد می‌کنن. این برخورد برای ما محسوس نیست، اما باعث ایجاد فشار در زمین میشه. این فشارها جمع میشن. بعد روزی میرسه که دیگه زمین تحمل نگه داشتن فشارها رو نداره. اون وقته که فشارها رها میشن و زلزله ایجاد میشه. صحبت‌های آقای محسن لاله حسن‌زاده رو بشنویم، رئیس اداره آموزش‌های همگانی سازمان اورژانس کشور.
برای نجات
سلام. آمادگی برای زلزله شامل جنبه‌های مختلفی میشه که یکیش آموزش برای افزایش دانش و مهارتمون پس از وقوع این پدیده است. امروز میخوایم خیلی کوتاه و کاربردی درباره مهمترین صدماتی که بعد از زلزله ممکنه برامون اتفاق بیفته و بهترین کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم صحبت کنیم. در لحظات بعد از زلزله هر ثانیه اهمیت داره. ما میتونیم با یک تصمیم درست از شتاب زدگی جلوگیری کنیم و اقدامات لازم رو برای مصدوم یا حتی خودمون انجام بدیم. اولین موضوع ایمنی صحنه است. قبل از نزدیک شدن به مصدوم یه نگاه دقیق به اطراف کنید و خطرات رو در نظر داشته باشید. ریزش مجدد آوار، بوی گاز، سیم برق پاره شده یا اشیای ناپایدار ممکنه به ما یا مصدوم آسیب برسونه. اگه محیط امن نبود، لطفاً نزدیک نشید و منتظر تیم‌های امدادی بمونید. بعد از اینکه مطمئن شدید صحنه براتون امنه، از روبرو مصدوم نزدیک بشید و ازش بخواید سرش رو تکون نده. خودتون یا یه نفر دیگه کمک بخواید و با دو تا دست سر و گردنش رو ثابت نگه دارید. اگر شک به آسیب ستون فقرات داشتید، حتما سر و گردن و ستون فقراتش رو به صورت کامل ثابت نگه دارید و جابجا نکنید. علائمی مثل درد در ستون فقرات، احساس گزگز یا مرمور در اندام‌ها، بی‌حسی یا ضعف در دست‌ها یا پاها یا نحوه آسیب وارد شده میتونه علائمی باشه که به ما بگه احتمالاً مصدوم دچار آسیب به ستون فقراتش شده. کار مهم بعدی کنترل خونریزی هاست. مهمترین تهدید جان در چند دقیقه اول همین از دست دادن خون در مصدومینه. در هر نوع آسیب خونریزی شدید اولین چیزیه که باید کنترل بشه. کنترلش هم خیلی آسونه. یه گاز یا پارچه تمیز یا حتی لباس خودتون رو روی محل خونریزی فشار بدید و چند دقیقه این فشار رو ثابت نگه دارید. اگه دیدید خون از پارچه عبور کرد، پارچه رو برندارید و پارچه‌های جدید رو روی موارد قبلی بذارید و فشار ثابت نگه دارید. در زلزله افتادن آوار باعث شکستگی‌های زیادی میشه. برای اینکه بتونیم شکستگی‌ها رو شناسایی کنیم، کافیه دنبال علائمی مثل درد شدید، تغییر شکل اندام، ناتوانی در حرکت، کبودی و تورم باشیم. همچنین یه راه ساده تر برای تشخیص این که عضو آسیب دیده رو با عضو سالمش میتونیم مقایسه بکنیم و تفاوت ها به ما میگن که کدوم عضو دچار آسیب شده. حالا اگه به یک آسیب شک داشتیم، بهترین کار اینه که حرکات اون عضو رو کم کنیم. برای این کار میتونیم از یک آتل استفاده کنیم، یه تخته چوب، شاخه درخت، کارتون لوله شده، حتی برف پاکن خودرو یا چتر یا هر وسیله‌ای که در دسترسمون هست میتونه به عنوان یک آتل استفاده بشه. یادمون باشه که یک آتل خوب باید به اندازه‌ای بلند باشه که یک مفصل بالاتر از آسیب و یک مفصل پایین‌تر از محل آسیب رو در بر بگیره و ثابت کنه. اگه زخم باز دارید، قبل از آتل بندی حتما روی زخم رو بپوشونید و پانسمان بکنید و بعد از اون آتل رو زیر عضو آسیب دیده بذارید و با باند یک پارچه ببندیدش. باید دقت کنیم که آتل ما نه خیلی سفت و نه خیلی شل نباشه. همچنین در شرایطی ممکنه با فردی مواجه بشیم که ساعت‌ها زیر آوار گیر کرده باشه. اندام‌هایی که مدت طولانی زیر فشار بودن ممکنه دچار له شدگی باشن و رها کردن ناگهانی اونها باعث خطر ایست قلبی براشون است. اگه قبلا با چنین شرایطی مواجه شدید، باید آرامش خودتون حفظ بکنید و اگه اون فرد بسیار طولانی مدت زیر آوار سنگین گیر کرده بود، بیرون نیارینش و منتظر تیم‌های تخصصی باشید که بلافاصله بتونن اقدامات درمانی براش شروع کنن، یا به صورت تلفنی میتونید درخواست کمک بکنید و طبق راهنمایی‌هایی که دریافت می‌کنید کار رو انجام بدید. قطعاً با آمادگی و یادگیری اقدامات ساده اما درست میتونیم جان افراد زیادی رو نجات بدیم. امیدوارم هیچ وقت چنین شرایطی رو تجربه نکنیم، اما آمادگی امروز ما جان فردای عزیزانمون رو حفظ می‌کنه.
شما توی خونتون کیف اضطراری زلزله دارین؟ کیف اضطراری زلزله همون کیفیه که شاید کوچیک باشه اما کمک بزرگی به ما میکنه تا در زمان وقوع زلزله آماده باشیم. توی این کیف باید وسایل ضروری مثل آب، کمی پول نقد، مدارک مهم، غذای خشک، داروهای اضطراری و چراغ قوه داشته باشیم. و مهمه که یادمون باشه جای کیف اضطراری زلزله ته کمد نیست. یه جای مناسب دقیقاً دم دستمونه.
من در اون لحظه حال تجربه‌ای که داشتم سعی کردم در حین فرار کمک کنم به دیگران که جا نمونن. با خودم حداقل یکی دو تا رو بردم بیرون و اگر هم شد که مثلا بیرون نمیتونستم بیان، سریع یه جایی بین چارچوبی چیزی گفتم وایسین تا ببینیم چی شه.
رفتم زیر میز، به خانواده‌ام گفتم که هر کدوم یکی از گوشه‌های اتاق بیستن و یک نفر هم در چارچوب در بیسته.
بیشتر افراد جامعه در برابر بلایای طبیعی مثل زلزله اطلاعات کمی دارن و خیلی کم به ندرت خودشون آماده میکنن و بیشتر افراد آمادگی لازم رو ندارن و آرامش خودشون رو از دست میدن و بیشتر استرس میگیرن در این مواقع.
ما باید تحت هر شرایط هر شخصی آمادگی لازم و اطلاعات کافی رو داشته باشه، اما خب متاسفانه حالا خانواده من هم مثل خیلی از مردم عزیز خانواده دیگه، حالا بجز مطالعات برخی موردها و نهایتاً مشخص کردن یه سری نقاط امن توی خونه، از آمادگی‌های لازم و جامع و کاملی برخوردار نیستن.
آمادگی قبل از زلزله فقط خریدن یک کیف اضطراری نیست. آمادگی یعنی هر کسی بدونه باید چه کاری رو انجام بده. وقتی لرزش تموم میشه خیلی ها فکر میکنن دیگه تموم شد، اما واقعیت اینه که مهمترین مرحله تازه شروع شده. باید حواسمون به بوی گاز باشه، به ترکای دیوار، به پس لرزه هایی که ممکنه بیخبر بیان. پس باید آروم باشیم، عجله نکنیم و فقط بر اساس اطلاعات درست تصمیم بگیریم. در این بخش می‌خوایم با نکاتی برای خود مراقبتی و مواجهه با سوانح طبیعی مثل زلزله آشنا بشیم.
نمایش.
سلام و درود بر شنوندگان عزیز رادیو سلامت. من دکتر نظری کمال، روانشناس بالینی ام و در رویش امروز می‌خوایم درباره قدرتی صحبت کنیم که میتونه توی لحظات بحران معجزه کنه. آرامش مصری. توی ژاپن، کشوری که مرتباً با بلایای طبیعی مثل زلزله روبرو میشه، یک فلسفه عمیق وجود داره به نام نجات از طریق هماهنگی. اونا به خوبی متوجه شدن که توی بحران نحوه صحبت کردن ما با دیگران به اندازه اقدامات فیزیکی اهمیت داره. روانشناسی بحران و علوم اعصاب تأیید میکنن که یه صدای آرام میتونه سیستم عصبی دیگران رو هم از حالت جنگ یا گریز خارج کنه. تکنیک اول استفاده از صدای پایین و پیوسته است. به جای فریاد زدن و جیغ و داد کردن اینطوری عمل کنید. با یه لحن مقتدر، آرام و کنترل شده بگید: بچه ها گوش بدید، همین الان برین کنار دیوار یا دستتون رو سرتون بذارید، ما سرمون رو محکم میگیریم، نفسای عمیق بکشید، من کنارتونم. در واقع لحن آرام، مقتدر و کنترل شده مستقیماً به سیستم لیمبیک مغز عزیزانمون این سیگنال رو میفرسته که خطری وجود داره، اما ما اون رو مدیریت میکنیم. بریم سراغ تکنیک دوم، استفاده از سه عبارت نجات بخش. وقتی یک کودک ترسیده رو مادر در آغوش میگیره، بهتر بهش بگه مامان اینجاست عزیزم، دست منو بگیر، دست منو محکم بگیر. این جمله که من اینجام، کنارتم، پیام امنیت رو منتقل میکنه. خوبه که توی لحظه های بحرانی عبارت دوممون از این جنس باشه: ما الان هممون توی جای امنی هستیم، زیر میزیم، کنار دیواریم، از هم جدا نیستیم. و چون این جملاتی انسجام گروهی رو تقویت میکنه و در نهایت بهتر جملاتی از این دست داشته باشیم که اول همینجا توی امان میمونیم، بعد از اینکه زلزله تمام شدش از بلا آروم پایین میریم. جملاتی مثل این میتونه امیدواری واقع بینانه رو به ما الهام کنه. این سه عبارت و عباراتی مثل اینها میتونه مثلث نجات روانی توی بحران باشه. بریم سراغ تکنیک سوم، زبان بدن آرام. حتی توی تاریکی مطلق بعد از زلزله زبان بدن شما صحبت میکنه. بهترین کار اینه که توی بحران با حفظ آرامش راهنمایی کنید. توی فرهنگ غنی ما همیشه بر نرمی و ملایمت تأکید شده. این حکمت قدیمی توی شرایط بحران به کارمون میاد. در پناه خدای مهربان آرام و ایمن بمانید.
بعد از ظهر معمولی بود. چای روی سماور قلقل می کرد و پنجره نیمه باز بود. سارا داشت دفتر مشق پسرش رو امضا می کرد که میز زیر دستش لرزید. اول فکر کرد دچار توهم شده، اما چند ثانیه بعد یه لرزش شدید همه چیز رو واضح کرد. فقط یه جمله از ذهن سارا گذشت: حالا وقت فکر کردن نیست. دست پسرش رو گرفت و برد زیر میز، همون جایی که بهش گفته بود اگه زلزله شد بیا اینجا. زمین چند ثانیه لرزید و بعدش هم خدا رو شکر آروم شد. سارا یه نفس راحت کشید و گفت: پسرم پاشو، باید آروم از پله ها پایین بریم و توی فضای باز بمونیم. بله دوستان، آمادگی یعنی همین، یه تصمیم سریع که از قبل هزار بار توی ذهن تمرین شده. تمرینی که به ما کمک میکنه توی لحظات غافلگیر کننده درست رفتار کنیم. ما نمیتونیم جلوی زلزله رو بگیریم، اما میتونیم یاد بگیریم چطور با وجود بلایای طبیعی مثل زلزله به زندگیمون ادامه بدیم. ما باید آماده باشیم. آمادگی یعنی آگاهی و آگاهی یعنی آرامش. تا روزی دیگر، خدا نگهدار.